شروع بکنند به نظر شما چی است؟
ببین از این کاری که مشکل سینماگرا رفع کنن،
مشکل سینمادارا،
سینماگرا،
سینماگر، بله،
سینماگر نباشه شما سینما هم نخواهید داشت دیگه. مشکل سینماگر حل بشه، اولین کمک ها برای سینماگر بشه. الان بیمه تکمیلی اعلام کردن دوباره قیمتش رفته بالا، باید این باشه، نباید بگذاره که الان مجموعه زیر دست الان دوباره کار قدیم خوشون دارن ادامه میدن. از دو نصف هست، علارغم دستور مستقیم رئیس جمهور که از دو نصف نباشه، الان از دو نصف داره صورت میگیره، جشنواره ها دارن برگزار میشن، یه کنترلی بشه سریعا دستور داده بشه اون جشنواره هایی که اضافه هستن اونا حذف بشن، بودجهش بیاد بره به دست سینماگرا، مقهور نباشن. الان هر کس که اومده مجبور شده به یک سری از سینمادار، یا سینمادار نه، به یک سری از افراد تو بدن سینما پول تزریق کنه. دوره قبل هم بود، دوره قبلش هم بود، دوره قبلش هم بود، برای اینکه مشکل به اون رو پیدا نکنه. این اتفاق نباید بشه. این شما باید تو سینما اول قشر ضعیف‌تر در نظر بگیری. اگه مشکل قشر ضعیف حل شد، مطمئن باشید مشکل قشر قوی هم حل میشه. شما نمیتونید پایه رو بهش نگاه نکنید بعد آسمون خراش درست بکنید. اولین مشکلی که باید حل بشه مشکل سینماگر است. سینماگرایی که نه فقط تو اوضاع کرونا، قبل از اونم مشکل داشتن.
خیلی ممنون جناب اورنگ از وقتی که به ما دادید. براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدار. خب گفتگوی من با جناب آقای رضا اورنگ رو شنیدید. یه تماس تلفنی دیگه هم داریم با ایزد مهرآفرین، کارشناس و منتقد سینما، که نظر ایشون رو هم با اینکه وقتمون هم خیلی کمه خیلی خلاصه و مختصر میشنویم. آقای مهرآفرین سلام، به سینمایار خوش اومدید.
به نام خدا، بندم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
من دیگه هیچ تو حرف شما نمیام، فکر میکنم که حدود 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم راجع به انتخاب جناب آقای خزائی و گام اولی که ایشون باید برداره برای شروع، که حالا شرایط سینما رو بتونه سر و سامون بده. به زعم شما چیه؟
بله، من به صحبت‌های انتهایی آقای اورنگ در واقع رسیدم و شنیدم. اتفاقا برخلاف نظر ایشون، من معتقدم که اگر سیاستی آقای خزائی میخواد داشته باشه، برخلاف نظرشون که نظرشونی که ما به هر حال به سینماگر رو دریابیم، یعنی ما مثلا بیاییم پول تزریق کنیم به سینماگر و بیمه هاشون رو درست کنیم و به سینماگر برسیم، اتفاقا من نظرم کاملا برعکسه. من میگم باید به سینما برسیم ما، یعنی اصلا اینجا اگر قرار اتفاقی بیفته باید برای سینما بیفته نه سینماگر. یعنی ما نباید اولویتمون ارتزاق سینماگر باشه، بیمش باشه، اینا کاملا چیزهای بعدی قرار میگیره. یعنی شما اگر صنعتی به اسم سینما داشته باشی سینماگری توش هست، وگرنه ارتزاق کردن، یعنی پول دادن به سینماگر که دردی رو دوا نمیکنه. این که مثلا ما پولهای بیت المال رو یا پولهای دولتی رو بخوایم مثلا جشنواره ها رو تعطیل کنیم، حالا بیایم بگیم آقا خب ما بیایم به شما پول بدیم بریم برای ما فیلم بسازید، اصلا چنین چیزی به نظر من در هیچ کجای دنیا راهگشا نیست. کاری که آقای خزائی میتونه بکنه اینه که اول به داد خود سینما برسه، یعنی صنعت سینمای ما از این حالت در واقع چاهی که توش هست بیرون بیاد، سرپا قرار بگیره، تولیدات درست بشن و این چرخه به حالت طبیعی خودش برگرده و به ادامه حیات بده. در اون صورته که سینماگر خودش رو درست میکنه، یعنی این صنعت صنف رو ایجاد میکنه، صنفی که وجود داره پرقدرت میشه وقتی چرخه اقتصادیش درست بشه، ولی از یه چرخه معیوب فقط برمیاد که حالا ما بخوایم این رانتی بهش پول بدیم و بیمه.
آره مهرآفرین، من یه نکته کوچیک فقط اینجا بگم. ببین ما این حالا فراز و فرودهایی که در دهه های گذشته به سینمای ما داشته، این نکته ای که آقای اورنگ گفتن، حتی ارتباطمون با ایشون قطع شد، کاش که رو خط بودن که حالا میشد یکم نظریشون رو هم بشنویم. این نکاتی رو که آقای اورنگ میگن، حالا حداقل این بحث بیمه و این بحث‌های معیشتی هنرمندان، هنرمند که میگیم یعنی اون به اصطلاح افرادی که شاید اصلا دیده نمیشن، هیچ اسمی ازشون تو رسانه‌ها نیست، این اتفاقا در تمام این دوران، حتی ما در دورانی که سینمامون خوب بوده بازم راجع به این مسائل خیلی صحبت می‌شده. این چه جوری رفع میشه به نظرت؟
ببینید این به هر حال راه چاره داره، راه چاره‌اش هم باز من میگم در قوی بودن این صنعته. یعنی ببین شما وقتی یک صنعت پویایی داشته باشی که تولید و چرخش درست باشه، حتما اون سینماگرم توش در واقع بیمش درست میشه، حقوقش درست میشه. من بحثم همینه، نمیگم که خدای نکره من مخالفه مثلا اینم که بخواد به قشرهای ضعیف سینماگر توجه بشه، بحثای معیشتیشون نادیده گرفته باشه، ولی من میگم باید اول چیزی به اسم سینما وجود داشته باشه اساسا که ما بعداً بتونیم به سینماگرا و هنرمندایی که تو اون هست حالا کمکی بکنیم از طریق خود اون صنعت. چیزی که تو این سالها بوده این بوده که ما فقط میومدن میگفتن آقا فلان هنرمند مثلا در فقر و تنگدستی از بین رفت، کسی پرسش نمیکنه خب چرا، چرا این هنرمند، چرا این سینماگر، چرا این بازیگر چنین شد. برای اینکه این چرخه سینما یک چرخه شکست خورده است، ما یک صنعت شکست خورده ای داریم که توش فقط شاید 2-5% نهایتا دارن پول خوب در میارن، ما بقی یا گر به گرن یا واقعا شکست میخورن. چیزی که وجود داره توجه به بازارهای بین المللی، توجه به بازارهای منطقه‌ای، توجه به بازار داخلیه. ما میتونیم، من بارها اینو گفتم، صنعت سینما ایران کاملا یک صنعت رقابتی در دنیاست، یعنی میتونه تولیدات خودش رو به تمام دنیا عرضه کنه، هم در بحث شبکه نمایشخانگی هم در بحث فیلمای سینمایی. ولی واقعا تو این سالها هیچ کار زیربنایی نشده. حتی ما میگم چند وقت پیش که گوجه در واقع بحثش مطرح شده بود، طرف برداشته بود با کامیون گوجهشو برده بود لب مرز عراق، اونجا هم نخریده بود، ریخته بود تو بیابون. یعنی یه گوجه فروش پا میشه محصولشو دستش میگیره میبره تا عراق، آقا این سینماگر ما پا نمیشه این فیلمشو بگیره دستش تا بره تا این ترکیه بره، تا این نمیدونم افغانستان بره، تا هند بره. یعنی میخوام بگم اون گوجه فروش بحث اقتصادیش، یعنی بیزینس اقتصادیشو بیشتر از سینماگرای ما.
آقا پای گوجه فروشا رو به سینما باز نکن آقا.
من مخلص شم. یعنی میخوام بگم ما نگاهمون یک نگاهی بوده که همین آقا مثلا همین واقعا این بحثی که میشد آقا ما معیشت هنرمندا رو بگیریم، نمیدونم آقا باید در مورد سینما کار اساسی و زیربنایی. واقعا صنعت خودرو رو شما ببینید، ما صنعت خودرومون در رقابت با دنیا حرفی برای گفتن واقعا نداره، ولی صنعت سینمای ما در رقابت با دنیا واقعا حرف برای گفتن داره. خب دریابید آقای خزایی که خودش سینماگر، خودش تهیه کننده است و واقعا این امیدم وجود داره، چون به هر حال روی انتخاب ایشون هم یک اجماعی بوده، هم در طیف‌های مختلف سیاسی، هم در طیف‌های مختلف سینماگرا و حتی در طیف‌های مختلف رسانه‌ای. و به نظر من اگر قرار ایشون کاری انجام بده، اینه که دو تا کار مهم، یکی رسیدگی به خود سینما به معنی زیرساخت کلی سینما، از سالن سینما، از چرخه تولید، من بحثم تولیدهای با کیفیت، تولیدهای بین‌المللی، تولیدهای مشترک. از اون طرف هم بحث مهمتر، انتقال تصدیگری شبکه نمایشخانگی به ارشاد. یعنی واقعا این چیزی که الان به اسم
که به نظرم اتفاق در دسترسی هم هست.
بله، این چیزی که به اسم ساخته شده به نظر من یک چیزی اومده برای نابود کردن شبکه نمایشخانگی. این چیزی که الان ما داریم می‌بینیم.
خیلی خیلی ممنون.
بخونن ایشون هم برگردونن دوباره به ارشادی.
خیلی خیلی ممنون از ایزد مهرآفرین. به پایان برنامه این هفته سینما معیار رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از بحث هایی که مطرح شد استفاده کرده باشید. با اعلام ساعت 15:39 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی را آرزو دارم.
و گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اعتیاد رسانه. واژه اعتیاد برای همه، خصوصا خانواده ها، نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی‌اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون، خدایی نکرده، در این دام گرفتار نشه. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال میکنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید، ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی می کنید، ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا به شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص بود. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخص رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراه ما باشید. 8 مهر ما روز جهانی ناشنوایان هست. جا داره گرامی بداریم این روز رو و هدف از این نامگذاری رو حتما ارتقاء فرهنگ ارتباط با ناشنوایان بدونیم. دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلات این عزیزان هست که این قشر رو با این مشکلات روبرو کرده. گرامی می‌داریم این روز رو و از شما هم دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. عزیزان تا ساعت 22 با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. رأس ساعت 16 گفتگوی فرهنگی. در ساعت 17 با برنامه تقاطع فرهنگ که مروری خواهد داشت بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته. سپس به استقبال اذان مغرب در ساعت 18:08 خواهیم رفت. در ساعت 18:30 با برنامه کامل مکمل که مرور زندگی و شخصیت مرحوم علامه حسنزاده آملی‌ست با شما همراه خواهیم بود. در ساعت 20 ایران قرن 15 تقدیم حضورتون میشه با موضوع اعتیاد و وابستگی به نفت. موسیقی، ادبیات و خوشنویسی در ساعت 21 با برنامه یرقنون. عزیزان امیدواریم شما با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو دنبال بکنید و نظرات خودتون رو هم از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما منتقل بکنید. عزیزان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان با شما همراه هستیم. امیدواریم شما هم در این روز پنجشنبه که ساعاتی رو از اون سپری می‌کنیم با نام اینکه همه هموطنان گرامی در بعد از ظهر اون تلاش می‌کنن که به کارهای عقب افتاده برسن، سله ارحامی از طریق شبکه‌ها داشته باشند و تلاش میکنن برای شب رحمت و مغفرت الهی خیراتی تهیه بکنند و مبراتی هدیه بکنن. اینه که امیدوار هستیم در این لحظات و این روزها و ایام همه ما تلاش بکنیم برای بهتر شدن و رسیدن به بهترین ها.
فشان می‌روم، تو ز من دور و من جان فشان می‌روم. امان ای دل 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 ای خدا دلم حبیب من امان 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 امان
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف هامون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
خب دوستان عزیز، انشالله که همه شما پیرو این ارزش ها باشید که درست مصرف بکنید، تلاش بکنید برای اینکه از سرمایه خودتون بهینه استفاده بکنید، نه اینکه استفاده نکنید ولی درست مصرف بکنید، تا بتونیم انشاءالله با توجه به این نظم اقتصادی و مالی که در زندگی خواهیم داشت، مطمئنن هم به نفع خودمون خواهد بود هم به نفع کشورمون. لذا انتظار میره همه ما در استفاده از حامل‌های انرژی و در استفاده از سایر مواردی که خداوند در اختیار ما قرار داده به درستی استفاده بکنیم، تا دیگران و دیگر هموطنانمون هم بتونن از این موهبت الهی بهره مند بشن. لذا انتظار داریم شما عزیزان شنونده‌ای که صدای ما رو میشنوید به این موضوع توجه داشته باشید. سپاس از همه شما هموطنان گرامی. البته ما داریم نزدیک میشیم به ساعت 16 و پخش برنامه گفتگوی فرهنگی که موضوعش نقش بی بدیل زنان در دفاع مقدس هست. شما سروران گرامی میتونید رأس ساعت 16 با این برنامه همراه باشید و حتما استفاده بکنید.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.